اولین لحظات روز سه‌شنبه 27 مهر ماه سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنون از نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده فکر نمی‌کند گفتگوهای اضافی در بروکسل قبل از آغاز مجدد مذاکرات غیر مستقیم با ایران در وین برای بازگشت به برجام ضرورتی داشته باشد. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا نیز امکان برگزاری مذاکره با هیئت جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای تهران خارج از چارچوب گفتگوهای وین را رد کردند. در همین حال ابراهیم رئیسی دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت لغو تحریم‌ها به معنای آمادگی طرف مقابل در گفتگوهای هسته‌ای خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی با ذکر اینکه باید جدیت در طرف مقابل ببینیم مدعی شد که تهران به آنچه گفته است پایبند بوده و جدی است. در همین ابتداد جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هیچ موضوع روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام در خارج از چارچوب وین وجود ندارد.
ما درباره موضوع برجام در مقطع حساسی هستیم. قطعاً پنجشنبه آینده مذاکره‌ای نخواهد بود. ما برای ایرانی‌ها روشن ساختیم که زمان به نفع آنها نیست و بهتر است سریع‌تر به میز مذاکرات بازگردیم.
این در حالی است که خبرگزاری فارس نوشته بود روز 29 مهر دیدار و مذاکراتی بین هیئت ایرانی و اتحادیه اروپا درباره مسائل مرتبط با برجام در بروکسل انجام خواهد شد. در این نوبت در این مجله خبری رادیو فردا بیشتر در این زمینه خواهید شنید. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو را متوقف و دفتر نمایندگی ناتو در مسکو را نیز تعطیل می‌کند. سرگئی لاوروف در یک نشست خبری گفت ما فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو از جمله فعالیت نمایندگان نظامی را از روز اول نوامبر یعنی 10 آبان متوقف خواهیم کرد. البته ممکن است چند روزی دیرتر نهایی شود. وزیر خارجه روسیه افزود همزمان با این اقدام دفتر نمایندگی ناتو در مسکو که از سال 2002 در سفارت بلژیک دایر شد و همچنین دفتر روابط عمومی ناتو در پایتخت روسیه تعطیل خواهد شد. آقای لاوروف گفت این اقدام واکنشی است به لغو اعتبارنامه و اخراج 8 از کارکنان دفتر نمایندگی روسیه در ناتو که در نتیجه آن تعداد اعضای این دفتر به نصف کاهش یافت. رئیس کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا بیش از 1 میلیارد دوز واکسن به 150 کشور جهان صادر کرده است. اورسولا فندرلاین در پیامی ویدئویی گفت بیش از 87 میلیون دوز از این واکسن‌ها در طرح کوواکس به کشورهای فقیر و کم درآمد فرستاده شده است و افزود در این حال به همین اندازه واکسن نیز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحویل داده شد. سازمان بهداشت جهانی بارها نابرابری در دسترسی به واکسن کرونا برای مردم جهان را محکوم کرده و خواستار دسترسی همه مردم به واکسن‌های تولید کشورهای ثروتمند شده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 181 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر اعلام شده است. بنابراین آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124 هزار نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز به 5 میلیون و 800 هزار نفر نزدیک میشود. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. با این وجود و طبق همین آمار تا کنون تنها کمی بیش از 25 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا در ایران را دریافت کردند. ژنرال کالین پاول رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در سن 84 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. بر اساس بیانیه‌ای که خانواده آقای پاول امروز دوشنبه در فیسبوک منتشر کردند، او هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده بود که البته عملاً الان دیگه دوشنبه دیروز هست. و بخش آخرین خبر این که کالین پاول نخستین آمریکایی سیاه‌پوستی بود که تا سال 2000 میلادی در جایگاه وزیر خارجه ایالات متحده به بالاترین سمت ممکن در دولت آمریکا منصوب شد. ممنونم از همراهی شما و اجرای ادامه این مجله خبری رو به همکارم نوشین سیدحسینی می‌سپارم.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. ما هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. با وجود اعلام خبر برگزاری نشست بروکسل از سوی ایران، مسئولان اتحادیه اروپا این خبر را تایید نکردند.
میخوان نشون بدن که براشون مسئله هسته‌ای اون درجه از اهمیت رو نداره.
یک مقام وزارت صنعت افزایش قیمت لوازم خانگی را غیرقانونی اعلام کرد. و ایران اعلام کرده قصد دارد با ونزوئلا سند همکاری‌های 20 ساله امضا کند.
ایران علاقه‌مندی شدیدی داره برای اینه که با کشورهایی که طرف تخاصم با امریکا هستن دوستی برگزار بکنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از سفر معاون سیاسی وزارت خارجه ایران علی باقری به بروکسل برای شرکت در نشستی با حضور مسئولان ارشد اتحادیه اروپا خبر داده اند، بروکسل این خبر را تایید نکرده است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با دامون گلریز، پژوهشگر ساکن هلند.
به گمان من جمهوری اسلامی با دولت آقای رئیسی اون درجه از ضرورت برای مذاکرات هسته‌ای رو مثل دولت آقای روحانی دیگه نمی‌بینه. دولت آقای روحانی میراث خودش رو به موضوع مذاکرات هسته‌ای پیوند زده بود. دولت آقای رئیسی که در عمل برآمده از نسل جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی هست که آینده رو میخوان رقم بزنن، به دنبال تقویت اون چیزی هستش که آقای ظریف اگه خاطرتون باشه در خصوص میدان صحبت میکرد، یعنی همکاری در منطقه، نفوذ بیشتر در منطقه و کمتر توجه به مسئله هسته‌ای. و در عمل این بازی‌هایی هم که اگر میشه اسمشو گذاشت در میارن به وجود میاد، به خاطر اینه که در عمل میخوان نشون بدن که براشون مسئله هسته‌ای اون درجه از اهمیت رو نداره. با این که من فکر میکنم هنوز اراده برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای وجود داره، چون که تهران بدون توافق هسته‌ای قطعا نمیتونه حتی روابط خودش رو با شرق به معنی چین یا روسیه هم بهبود ببخشه.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نجم‌الدین موسوی تلویحاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی هنوز الگوی مشخصی برای مذاکرات احتمالی وین نداره. گفته که با همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های زیرربط از جمله شورای عالی امنیت ملی بهترین الگو قرار هستش بررسی بشه و در مذاکرات آینده پیش برده بشه. یعنی هنوز الگوی مشخصی ندارن.
حقیقتش اینه که الگو خیلی مشخصه، یعنی مسئله خیلی مشخصه. ببینید، توافق برجام یک تعدادی از تحریم‌هایی که در دوران به خصوص آقای احمدی نژاد توسط 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده بود رو و بعضی از تحریم‌های دیگر رو که میگن به اصطلاح حدود بیش از 1000 تحریم هست تعلیق کرده و قرار هستش که با برگشتن تهران به توافق هسته‌ای از نظر هسته‌ای، از نظر فنی، بخشی از این تحریم‌ها دوباره تعلیق بشه. آیا این تعلیق مشکلات مردم ایران، مشکلات خود جمهوری اسلامی، مسئله به عنوان یک کشور نرمال تبدیل شدن رو حل میکنه؟ نخیر. ولی بیشتر از این هم نیست. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی فکر میکنه، آقای رئیسی، آقای عبداللهیان شاید این تصور رو دارند که بیشتر از این میتونن امتیاز از آقای بایدن بگیرم. البته من هم اگر جای اینها بودم اینجوری فکر میکردم، چون آقای بایدن در این 10 ماه گذشته نشون داده که متاسفانه رویه غلطی رو در پیش گرفته که نتیجه شده موقعیتی که الان ما درش قرار داریم، در صورتی که در قبل از روی کار آمدن آقای بایدن میدونید نه غنی‌سازی 20% مطرح بود، نه اون قانون مجلس تصویب شده بود، نه غنی‌سازی 60% مطرح بود، بلکه یک نوعی از بازدارندگی وجود داشت. در حال حاضر تهران با این تصور هست که ما بیشتر از حتی محدوده برجام میتونیم تحریم ها رو تعلیق بکنیم. خب این به نظر من یک شاید توهم باشه، چون این امکان وجود نداره، با اینکه حتی آقای بایدن حاضر هست که بیشتر امتیاز بده. میدونید در این مدت گذشته برای دوره نخست از مذاکرات اجازه داد واشنگتن که تهران بتونه روزی 1.5 میلیون بشکه نفت حداقل بفروشه به چین طبق گزارش وال استریت جورنال. ولی قفل شدن مذاکرات به این برمیگرده که تهران میخواد از وقت بخره و در عین حال این سرعت غنی‌سازی رو بالا ببره و امریکا رو زیر فشار بذاره. از این جهت تیک تیک زمان به گمان تهران دیگه به ضرر تهران نیست، چون داره نفتش رو تا حدودی میفروشه و اون فشاری که قبلا بود الان روی تهران نیست. این به این معنا نیستش که وضعیت مردم ایران عوض شده، چون 1.5 میلیون بشکه نفت از ماه اپریل فروختنش، یعنی از اوایل بهار تا الان، تغییری در وضعیت اقتصادی ملت به وجود نیاورده. ولی جمهوری اسلامی رو یه مقدار امکانات داده که بتونه از نظر بقا نفس بکشه و الان اینجوری تعلل به خرج بده در مورد مذاکرات وین.
تا چه مدتی ممکنه که آمریکا و طرفهای غربی مذاکرات وین به ایران فرصت بازگشت بدن؟
حقیقتش اینه که با سیاستی که آقای بایدن دنبال کرد در این 10 ماه گذشته، راه حل دیگه‌ای هم ندارند غربی‌ها. یعنی راه حل نظامی راه حل نیست. قطعاً واشنگتن هم خیلی سخت هست براش که یک دفعه بیاد و فرض بکنید که دوباره تحریم‌های متعددی رو با کمک اروپایی‌ها بخواد اعمال بکنه، استفاده دوباره از مکانیزم ماشه. کل رویکرد واشنگتن آقای بایدن رو که برای سازش اومده بود زیر سوال خواهد برد. چون حساب واشنگتن راه حل دیگه ای نداره به جز اینی که یه تصمیم نهایی بگیره که یا امتیاز بده به تهران و یا اینه که فشارها رو حقیقتا بیشتر بکنه، که در این مورد من فکر میکنم دنیا عوض شده. نه چین دوران زمان آقای اوباما هست به معنی اینی که همراهی به اون شکل بکنه، نه روسیه و نه آقای بایدن اون محبوبیت و اون مقبولیت بین المللی و اون نگاه مثبت آقای اوباما رو داشت که جایزه صلح نوبل گرفت بعد از کمتر از چند ماه وقتی روی کار اومده بود. به خاطر همین تهران در موقعیت نسبتاً بهتری قرار داره تا اون دوران قبل از برجام، و آقای بایدن باید تصمیم بگیره یا اینکه میخوان امتیاز بیشتری به تهران بدن فراتر از برجام برای اینکه این توافق به نتیجه برسه در کوتاه مدت، یا اینه که نه بخوان وارد فشارها بشن. اینکه چقدر طول میکشه میگم بستگی به اون اراده سیاسی در واشنگتن داره، چون که غنی‌سازی صرفاً به معنی ساخت بمب نیست، بمب هسته‌ای و امکانات بیشتری رو لازم داره، و به گمان من تهران به دنبال این نیستش که بخواد در حال حاضر بمب هسته‌ای بسازه. قابلیتش رو عملاً تونسته تا 60% غنی‌سازی به دست بیاره، ولی قابلیت غنی‌سازی کافی نیست برای ساخت بمب هسته‌ای.
تحلیل دامون گلریز، پژوهشگر ساکن هلند رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبان‌های دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره، حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره. چون اگر جنگی رخ بده، این جنگی مثل عراق نیستش، این برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه‌ای هستش.
باید برگردن سر میز مذاکره، ولی با یک دید مثبت از طرفین. یعنی یک طرف نمیتونه همه تعهدات رو انجام بده و طرفین دیگه هیچ گونه کاری انجام ندن، یک برجامی چند سال پیش امضا شد، با هر نقطه ضعفی که داشت شورای امنیت هم اون رو نظاره کرد، به قول معروف جورایی تایید کرد سازمان ملل. بعد یک طرفی اومد گفت آقا من دیگه نمیخوام توی این تعهد باشم. خب وقتی که مسائل به این شکل میره جلو، خب مسلما اعتمادی نمیمونه و بی‌اعتمادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. یک واقعیتیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
افزایش قیمت لوازم خانگی در ایران، آن هم بعد از ممنوع شدن واردات، آنچنان بوده که حتی روزنامه کیهان را هم به واکنش واداشت. این در حالی است که مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی در وزارت صنعت هر گونه افزایش قیمت را غیر قانونی اعلام کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
در حالی که کارشناسان بر تأثیر رقابت در بالا بردن کیفیت هر محصولی تاکید دارند، خبرها حاکی از آن است که با صدور دستور منع ورود لوازم خانگی خارجی و به ویژه کره‌ای، اکنون لوازم خانگی تولیدی داخل کشور که از کیفیت نازل‌تری برخوردارند، حتی گران‌تر نیز شدند. روز 8 مهر ماه نامه‌ای از ابراهیم رئیسی به دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت واردات هر گونه لوازم خانگی کره‌ای را ممنوع کرد تا به گفته او مردم لوازم خانگی تولید داخل را بخرند و در نتیجه اشتغال جوانان و اقتصاد کشور رونق بگیرد. این دستور حاکی از آن بود که ورود هر گونه لوازم خانگی که مشابه آن در کشور تولید می شود ممنوع است. روز پیش از آن آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشته بود واردات باعث شکستن کمر تولید کنندگان داخلی شده و باید جلوی آن گرفته شود، که البته به قیمت خرج و رنج بیشتر برای خریداران این جلوگیری انجام شد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا از این شکل دستوری در اقتصاد به وسیله رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
این گونه فرمان‌های رهبری معمولاً یک ظاهر داره و یک باطن. ظاهر قضیه تأمین خیر عمومی است. باطن قضیه تأمین منافع گروه‌های فشاری است که با فرامین و فتاوی رهبری منافع کلان خودشون تأمین می‌کنند. نمونه اخیرش مسئله ممنوعیت ورود واکسن بود که سبب شد 1 میلیارد دلار تحویل بنگاه برکت بشود که در برابرش هم چیزی وارد نشد و بعد مقادیر زیادی در حدود 150 میلیون یورو نیز داروهای به اصطلاح ضد کرونا وارد کردند و در بازار به قیمتهای گزاف فروختند. و امروز مسئله ممنوعیت محصولات کره جنوبی، از یک سو دهنکجی است به کره جنوبی برای اینکه با توقیف کردن غیرقانونی تانکر اونها نتونستند بخشی از پول را آزاد کنند، ولی جنبه مهمتر و امروزین آن عبارت است از حفظ منافع نامشروع این مافیایی که در ایران لوازم خانگی می‌سازه با قیمت‌های بسیار گران و با کیفیتی بسیار نازل، به طوری که اگر چنین حمایت‌های انجام نگیره این محصولات رو حتی به 50% قیمت نمی‌توانند به خارج کشور صادر کنند.
روزنامه کیهان روز دوشنبه در مقاله با عنوان پاسخ حمایت از لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت نبود می‌نویسد به رغم حمایت‌های مجموعه نظام، اما برخی تولید کنندگان بزرگ لوازم خانگی در اقدامی عجیب در روزهای اخیر قیمت‌هایشان را بالا بردند. داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان به رادیو فردا می‌گوید بازار لوازم خانگی در ایران در حال حاضر دستخوش 3 معضل بزرگ و مهم است.
موزر اول قیمت‌های نامتناسب لوازم خانگی تولیدی داخل هست با توجه به انحصاری که ایجاد شده. موزر دوم لوازم خانگی تقلبی هست که در بازار در حال حاضر موجود هست و مسئله سوم توان خرید مردم هست که با این قیمت‌ها و این شرایط خوب اساساً تناسبی نداره. همه اینها بر این بازار و بر مصرف کنندگان این بازار تأثیر بسیار جدی گذاشته.
داریوش معمار افزایش قیمت لوازم خانگی را از جمله به دلیل انحصاری می‌داند که سوی رهبر جمهوری اسلامی اعمال شده است.
در خصوص قیمت لوازم خانگی، خب به صورت طبیعی لوازم خانگی در ایران در حال حاضر داره تولید میشه با توجه به اینکه اساسا به نیت صادرات انجام نمیشه، تیراژ محدود هست، طبیعتا قیمت تمام شده اون خیلی بالاست و همین بالا بودن قیمت تمام شده باعث شده که این لوازم خانگی نه به لحاظ کیفی هم کیفیت لوازم خانگی خارجی باشه و همین که به لحاظ قیمت از نمونه خارجی خودش گرونتر باشه و یک تورمی رو در این بازار به مردم و مصرف کننده تحمیل بکنه که راهی واقعا براش الان در اقتصاد ایران وجود نداره. در واقع این انحصاری که با دستور آقای خامنه ای در مملکت در بازار لوازم خانگی ایجاد شده و از سوی دیگه زمینه و ظرفیتش از قبل ایجاد نشده، یک فشار مضاعفی به مصرف کنندگان بازار لوازم خانگی در ایران وارد کرده.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است که آنها اجازه افزایش قیمت‌ها را ندادند و افزایش قیمت‌ها غیر قانونی است.
برخی از شرکت‌ها در حد 4-5% افزایش قیمت داشتن که از همشون تذکر لازم داده شد. ما به هیچ وجه زمینه افزایش قیمت‌ها را در حال حاضر ندادیم.
اما اینها تنها مسائل نیست. لوازم خانگی تقلبی نیز که سالهاست در ایران به فروش میرسد، پس از منحصر شدن فروش لوازم خانگی به محصولات تولید داخل حالا رونق بیشتری گرفته است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی.
ببینید، لوازم خانگی تقلبی حضورش در بازار از زمانی شروع شده که بحث تحریم ها و بسته شدن مبادی ورود لوازم خانگی در مملکت ما پیش اومده از سال 96 و بخشی از اینها هم تحت تاثیر خوب ورود کالای قاچاق هست که اینا زمینه ایجاد کرده که بعضی از افراد در کارگاه تولیدی در تهران و بعضی در نواحی مرزی نسبت به فروش لوازم خانگی تقلبی با مارک و برند مارک‌های معروف لوازم خانگی در دنیا اقدام بکنن. این موضوعی هم نیست که مصرف کنندگان عادی واقعا به سادگی بتونن متوجه بشن. حتی پیش از تحریم‌ها هم ما در بازار لوازم خانگی مثل گاز و عود شاهد تولید لوازم خانگی تقلبی، لوازم خانگی با مارک شرکت‌های تولید کننده معروف مثلا آلمانی یا کره‌ای بودیم، ولی خب در حال حاضر این قضیه تشدید شده.
به رغم دستور رهبر جمهوری اسلامی، اما هفته گذشته ایسنا از وفور لوازم خانگی کره‌ای در بسیاری از مغازه‌ها خبر داد و نوشته بود که برخی از آنها اصلاً جنس ایرانی ندارند. ضمن اینکه بازار قاچاق لوازم خانگی هم رونق دارد، گزارش‌های نهادهای صنفی نیز حاکی از آن است که کاهش قدرت خرید مردم به حدی است که بیش از 60% به خرید لوازم خانگی دست دوم روی آوردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
وزیر خارجه ایران حسین امیرعبداللهیان از امضای سند همکاری‌های 20 ساله با ونزوئلا در ماه‌های آینده خبر داده. ونزوئلا که مشتری نفت خام ایران است و مانند تهران روابطش با آمریکا تیره است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
ببینید ایران داره سعی میکنه از این مسئله استفاده بهینه برای مقابله و یا گفتگوی آینده خودش با امریکا استفاده بکنه. به چه منظور عرض میکنم؟ به خاطر اینکه در چند روز گذشته ونزوئلا مذاکرات خودش با امریکا رو که در شهر مکزیک برگزار میشد ملغا کرد و امریکا هم یکی از افرادی که در ونزوئلا داشت رو برگردوندن به امریکا که به دادگاه ببرن، ولی ونزوئلا میگفت اون یک فرد دیپلمات ونزوئلایی است، در صورتی که اینطوری نبود. پس ما میبینیم که ایران علاقمندی شدیدی داره برای اینه که با اون کشورهایی که طرف تخاصم با امریکا هستن با اونها دوستی برگزار بکنه که بخواد قدرت منطقه‌ای خودش یا فرامنطقه‌ای خودش رو به رخ امریکا بکشه. از طرف دیگر ما دیدیم که در هفته گذشته آقای امیر عبداللهیان به روسیه سفر کرده بود و آقای سرلشکر باقری به اونجا سفر کردند و روسیه هم یکی از کشورهایی است که از حامیان ونزوئلا است به خاطر مسائل انرژی و به خاطر مسائل رویارویی با امریکا. پس می‌بینیم که این یک سزل مثلثی است که ایران دوست داره که یک قسمتی از اون باشه و بتونه امریکا رو بیشتر تحت اذیت قرار بده.
به نظر شما ونزوئلا از امضای چنین سندی چه بهره‌ای میتونه ببره؟
ونزوئلا میتونه بیاد از یک به خاطر تبادل و یا تهاتر نفت میتونه حداقل یک مقدار پول در گردش داشته باشه. دوم از دوستی با ایران و دوستی سه جانبه با روسیه میتونه امریکا رو تحت فشار بگذاره که در مذاکرات خودش با امریکا بتونه پوانهای مثبتی رو به دست بیاره و سوم میتونه از این وسط کشورهای دیگری رو هم که علاقمند به همکاری هستند و هیچ علاقمندی به دعوای ونزوئلا با سایر کشورها ندارن ولی به نفت ونزوئلا احتیاج دارن، با اونها هم میتونه روابط بازرگانی ایجاد بکنه و مسئله رو برای خودش به صورت برد برد برگردونه.
آیا ایران توان رسیدن به اهدافی رو که از امضای این سند دنبال میکنه داره؟
به نظر بنده خیلی. برای اینکه ایران مسئله مهمی رو که باید در نظر داشته باشه اینه که از این شاخه به اون شاخه پریدن کاری براش انجام نمیده. ایران باید این رو درک بکنه که اول بهتره که معضل تحریم ها نسبت به خودش رو برداره و اونم به دست امریکا انجام میشه. پس باید با امریکا اول پای میز مذاکره‌ای بنشینن، اون معضل رو حل بکنن، بعد بخوان برن دنبال مسائل یا قدرت نمایی منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای. البته همه اینها رو که عرض میکنم بر این پایه هست که اگر دولت مردان ایران واقعا دلشون برای مردم ایران بسوزه این کار رو میکنن، به غیر اون صورت خب همین روندی که الان پیش گرفتن رو پیش خواهند گرفت.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
در پی افشاگری پیام درفشان وکیل دادگستری درباره چگونگی تحت فشار قرار گرفتنش در طول زندان، موضوع شکنجه زندانیان از جمله اعزام آنها به مراکز روانپزشکی مورد توجه قرار گرفته. هانا کاویانی در این باره گفتگوی داشته که بعد از گزارش‌های ورزشی با هم میشنویم. ابتدا با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
فصل تازه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر سه‌شنبه آغاز می‌شود و این بازی‌ها همچنان مانند فصل پیش بدون تماشاگر و بدون کمک داور ویدیویی انجام خواهد شد. سازمان لیگ دو روز پیش دلیل بدون تماشاگر برگزار شدن لیگ برتر را ویروس کرونا اعلام کرد، اما جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ماه گذشته در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال ایران به او هشدار داد که بازی‌های فوتبال داخلی باید با حضور تماشاگر زن انجام شود. و در مورد کمک داور ویدیویی، خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال دلیل در اختیار نداشتن این تکنولوژی را اینگونه توضیح کرده:
ما 15 کشور تو دنیا لایسنس فیفا رو داره، تاییدیه فیفا رو به خاطر وی آر داره. بعضی از کشور اصلا با ما همکاری نمی‌کنن به هیچ وجه. همه ما نامه‌نگاری کردیم، 15 تا شرکت نامه زدیم، شاید خروجی اونا در نهایت دو تا شد که ما با این شرکت بلژیکی به توافق رسیدیم. ما گفته نمونه شرکتی که AFC باش قرار داده، شرکتی که به اصالت انگلیسیه و عملاً با ما کار نمی‌کنه. به خاطر همین ما وی آرمون تو بازی با کره آفلاین بود.
طبق برنامه سه شنبه در آغاز هفته اول جام خلیج فارس، پیکان با نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد با آلومینیوم عراق، نساجی مازندران با فجر سپاسی شیراز و سپاهان اصفهان با مس رفسنجان دیدار خواهند کرد. تیم ملی تنیس مردان ایران که در دقیقه 90 ویزای سفر به بحرین برای شرکت در مسابقات دیویس کاپ گروه 4 آسیا را دریافت کرد، روز گذشته در اولین دیدارش قرقیزستان را 3-0 شکست داد و در بازی‌های بعدی با تیم‌های کامبوج و یمن مسابقه خواهد داشت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال قصد دارد برای فراهم آوردن شرایط برگزاری دو سال یک بار جام جهانی، مربیان تیم‌های ملی کشورهای عضو را در یک نشست آنلاین دور هم جمع کند تا نظر آنان را برای این کار جویا شود. طرح تازه فیفا در مورد برگزاری هر دو سال یک بار جام جهانی مخالفان و موافقانی دارد. جلسه فیفا با سرمربیان تیم‌های ملی کشورهای عضو این نهاد با ریاست آرسن ونگر رئیس کمیته پیشرفت فوتبال طی روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته جاری انجام خواهد شد. و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد حضور شرکتی از اسرائیل برای راه اندازی تکنولوژی VAR در ورزشگاه‌های ایران گفته هنوز گزارش کاملی در این مورد به دستش نرسیده است. یکی از رسانه‌های داخلی دو روز پیش از حضور یک شرکت اسرائیلی بلژیکی برای راه اندازی VAR در ورزشگاه‌های ایران خبر داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین بخش این مجله نیمه شب متعلق به گفتگوی ویژه هانا کاویانی از رادیو فردا هست با کیانوش سنجری، فعال دانشجویی در دهه 70 که بارها بازداشت و زندانی شده. پیش از اون منوشین سید حسینی، از همه شما خداحافظی میکنم. اوقات خوش، بدرود.
ببینید، فقط تصور شما بفرمایید که در یک اتاقی در سلول انفرادی، حالا من در سلول انفرادی 1 متر و 2 متر و نیم در 209 یا در 59 سپاه یا در بند 2 الف سپاه یا در توحید، سالهای مختلف از 13 سالگی تا سال پیش به سر بردم و این تجربه بسیار دردناک هستش که شما در یک اتاقی به سر میبرید که در طول روز و شب تماما روشن هستش و شما سیستم خوابتون کلن به هم میریزه و صبح و شب باید بیدار باشین و یا ساعتهای خوابتون رو باید تنظیم بکنین با خستگی هایی که بر شما تحمیل میشه و من این رو به راستی یک شکنجه روحی روانی بسیار بسیار شدید دیدم، این رو در سلول انفرادی. حتی اگر شما رو شکنجه دیگه هم مرتکب نشن علیه شما، همین نور بسیار شدیدی که در سلول شما وجود داره و صبح و شب شما باید باش در بکنید و سیستم خواب و اعصاب شما رو به هم می‌ریزه، یک شکنجه بسیار بسیار بزرگی است که برای ما زندانی‌های سیاسی که به سلول افرادی می‌ریم دیگه عادی شده، چون همیشه با این امر مواجه هستیم و این تازه مقدمه فشارهای روحی روانی هستی شد در سلول انفرادی ما باش روبرو هستیم.
از تجربه خودتون میخوام بپرسم که آیا این امکان وجود داره برای زندانی یا بازداشتی که بخواد اعتراض بکنه به این وضعیتی که توش قرار داره؟ چون در مورد آقای درفشان به نظر میاد که با توجه به اینکه ایشون احاطه داشته به حقوق خودش به عنوان یک زندانی، اعتراض رو انجام میده و بعد از اون هست که وضعیتش پیچیده تر میشه در زندان.
ببینید، در مورد نور و اتفاقات داخل سلول یا راهروها یا اتاقهای بازجویی شما اعتراضی نمیتونید بکنید، چون این جزئی از قواعد و قوانین داخلی بازداشتگاه هست. هر بازداشتگاه هم قوانین خودشو داره و اگر اعتراض بکنید، آنچه که من در حافظه من هستش، اگر بخواید مثلا اعتراضتون رو کلامی بگید که میگن که کسی واسه داده نمیشه، اگر بخواید در بزنید یا اگر بخواید صدا بالا بره، خب میان شما رو ضرب و شتم میکنه. من دقیقا یادم هست در بازداشتگاه 209 سالهای پیش یک دوستی در یک سلول دیگه ای اعتراض میکرد به این قوانین و با چوب و شماغ رفتن و کتکش دادن. اعتراض در محیط بازداشتگاه امنیتی که شما اساساً به صورت غیر قانونی و به صورت غیر انسانی در اونجا محبوس هستید یک امر مضحکی است اگه ما بخوایم اعتراض بکنیم و به اعتراض ما ترتیب اثر داده بشه.
به نظر شما فکر میکنید آزارگر مقام بازداشت کننده به دنبال چیه؟
خب شما رو به صورت غیر قانونی غیر انسانی بر اساس عقاید مخالف آمیزتون علیه حکومت به زندان میبرن، به بازداشتگاه میبرن، به سلول انفرادی میبرن. هدفشون از این انتقال به سلول انفرادی و اون نورها و اون دستبند و پابند و اون انتقال به تیمارستانهای روانی که حالا شاید بهش بپردازیم یه هدفی بیشتر نیست. این که شما رو بشکنن، این که یک شما رو وادار بکنن به اون اعترافی که باید لازم هستش که شما انجام بدین، یا شما رو با توسل به این فشارها شما رو باز بدارن از ادامه پیگیری یک موضوعی. اگر عقیده شما هستش، اگر مطلبی هستش که به عنوان یه روزنامه‌نگار می‌خواید بنویسید، یا اگر وکیل هستید می‌خواید یه پرونده‌ای رو پیگیری بکنید، این فشارها تهش این هستش شما دست بکشید از اون فکر، از اون عقیده و از اون تلاش و اون تلاشی که باز پشت به نمایندگی از حکومت نمیپسنده و احساس میکنه که پیگیری اون تلاش منجر میشه به اونطور که عناوین اتهامی هستش اقدام علیه امنیت حکومت.
اشاره کردید به انتقال زندانیان به مراکز درمانی که برای بیمارانی که با مشکل روحی و روانی مواجه هستند. در مورد آقای درفشان این اتفاق افتاده و ما داریم کم کم در طول مثلا یکی دو سال اخیر بیشتر میشنویم که این اتفاق میفته. آیا به نظرتون الان این اتفاق داره بیشتر میفته یا اینکه قبلا هم میافتاده ولی ما دربارش نمیشنیدیم و این افشاگری ها اتفاق نمیافتاده؟
اتفاق تازه‌ای هستش و شاید من و یکی دو نفر دیگه، خانم هنگامه شهیدی، بعدها بهنام مهجوری که در این راه کشته شد، اولین افرادی بودیم، زندانیان سیاسی بودیم که از زندان با پابند و دستبند سوار ماشین می شدیم، منتقل می شدیم به تیمارستان روانی. اتفاق جدیدی هست و به نظر من شاید حکومت از طریق انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان‌های روانی دو تا قصد داره. یکی این که یک مثل دوره قرن بیستم تو اتحاد جمهوری شوروی، مخصوصا تو دوره آقای برژنوف که از روان پزشکی سوء استفاده می‌کردن علیه حزب مخالفان سیاسی خودشون، شاید دارن درس می‌گیرن از اون اتفاقاتی که در زمان اتحاد جمهوری شوروی افتاد و میخوان با مجنون سازی زندانیان سیاسی یک این رو نشون بدن که این متهمان سیاسی دارای شعور و درک کافی نیستن، بلکه بیماران روانی هستن که باید درمان بشن. یه جوری تخریب روحی روانی هم درش هست و بعد از کار انداختن جسم و روح و روان اون فرد هستش، اون تلاشگر سیاسی هستش، تلاشگر حقوق بشر هستش. وقتی که به بیمارستان روانی منتقل میشه، من در طول از 13 سالگی تا الان شاید بالغ بر 10-15 بار به داخل زندان منتقل شدم به خاطر افکار و عقایدم، ولی باور نمی کنم که سخت‌ترین، طاقت فرساترین، هولناک‌ترین، وحشتناک‌ترین و ددمنشارترین اتفاقی که در زندگی من به خاطر میارم این هستش که من دو از زندان ادین سوار ماشین کردن به بهانه این که بریم به مراکز درمانیش یه آزمایش انجام بشه روی شما و من بردن به بیمارستان رازی امین‌آباد و من خوابوندن روی تخت و به من آمپول تزریق کردن و من یک هفته بدنم از کار افتاد، فکرم از کار افتاد و نمیتونستم صحبت بکنم و روی تخت بیمارستان پا و دست من زنجیر شده بود و من شاید اگر بخوام تلخ‌ترین خاطره کل زندگیمو به خاطر بیارم همون خاطره هست که من رو تخت تیمارستان امین‌آباد یک زندانی سیاسی، یک خبرنگاری که به عشق وطنش به کشورش برگشته روی تخت تیمارستان در کنار بیماران کاملا سایکوتیک قرار گرفته و دست و پاش بسته شده و هیچ کاری نمیتونه انجام بده و این به من ثابت کرد که شاید یک پروژه جدید، چون من خب مدل های قبلی از شکنجه رو در بازداشتگاه مختلف چشیدم، در باز 209، در 59 سپتامبر، در 2 الف، همه جا، و این اوج قصاوت بود که من شاهدش بودم و به نظر من برای اینکه منو کاملا منکوب کنن، من سالم بودم، من هیچ قرص افسردگی استفاده نمی کردم حتی و منتقل شدم به بیمارستان روانی و در مراحل بعدی حتی در مرخصی استعلاجی به من شوک الکتریکی رسم کردن در یکی از بیمارستان ها در کرج. من فکر میکنم 8 یا 9 مرتبه به من شوک الکتریکی رسم کردن برای اینکه من درمان بشم، دستت که من سالم بودم و بعد از این اتفاق دچار بیماری های بسیار بسیار بدی شدم.
این اتفاقاتی که مثلا در امین‌آباد میفته خارج از محدوده زندان و بیرون از دیوارهای زندانی مثل اوین اتفاق میفته، این در امین‌آباد به چه شکل هست و چه کسانی همکاری میکنند با دستگاه امنیتی برای پیشبرد این اهداف؟
از زندان اوین من سوار ماشین ون سرجنگ کردن، 2 سرباز من دادن. وقتی از در زندان اوین ماشین حرکت کرد، ماشین حرکت کرد به سمت جنوب تهران و من نمیدونستم که چرا به جنوب تهران دارم میرم. یه جایی من گم کردم، خیابونها رو آشنایی نداشتم به اون قسمت از شهر. سربازهای وظیفه به من پابند و دستبند زدن و من وقتی گفتم که چرا پابند میزنید، گفتن که مشکلی نیست، یه قواعد داخلی سازمان زندان هاست و ما باید رعایت بکنیم. سربازهای کادر زندان، نه اطلاعات، نه قوه قضاییه، نه کسی. سربازهای کادر زندان که البته خب داخل کادر قوه قضاییه هستن. و این ماشین حرکت کرد، رفت از در بیمارستان رازی امین‌آباد وارد شد و این ماشین حرکت کرد به سمت بخشی که من باید بستری بشم و بدون هیچ آزمایشی منو منتقل کردن. سرباز وظیفه همراه من آمد داخل بیمارستان روانی، داخل کادر، و تا یک هفته که من اونجا بودم با من همراه من بود و کنار تخت من دراز میکشید. دو تا سرباز وظیفه دراز میکشیدن و وقتی که بعد از 2 روز به من آمپول تزریق کردن و فک من حرکت نمیکرد، بعد از 2 روز فک من باز شد، من تونستم سرپرستار رو ببینم، چون حتی در به توالت که میرفتم پابند داشتم، زنجیر داشتم به پا و خیلی دردناک هست شما بگم که روی مجبور بودم با همون پابند در داخل توالت بنشینم و ادرار بکنم داخل همون پابند و با همون پابند برگردم به تختم. وقتی من تونستم پزشک رو ببینم، آقای که من وقتی وارد اتاقش شدم بعد از 2 روز، بهشون گفتم که من بیمار روانی نیستم، ازتون خواهش میکنم که منو گوگل بکنید، من زندانی سیاسی هستم، من خبرنگاری هستم که به وطن خودم برگشتم و الان منتقل شدم به اینجا. منو گوگل کرد و متوجه شد که من یک زندانی سیاسی هستم. به من گفتش که ببین، من دستور دارم که شما رو 21 روز اینجا نگه دارم. من التماسش کردم، گفتم که خواهش میکنم منو برگردون به زندان اوین و گفتش که من 21 روز وظیفه دارم که شما رو اینجا نگه دارم، ولی اشکال نداره، شما برو دراز بکش رو تختت، من آزمایشای خونت و این حرفا بیاد، من بتونم بعد از یک هفته برش گردونم. و بهش گفتم که حداقل بذار من شبها پابندمو باز بکنم، خواهش میکنم، من نمیتونم دراز بکشم. حتی گفتش که سرباز رو صدا کرد و سرباز گفتش که دستور زندان هستش. من گفتم حداقل میخوام شبها دراز بکشم، بتونم تحلیل بشم که بتونم بخوابم. سرباز گفت من وظیفه ندارم، نمیتونم پابندشو باز بکنم. و پزشک میخواست که خب فقط دست بندش رو ببند شبها و این اشیا نشد. خلاصه سرباز اونجا همه کاره بود و پزشکا، روان پزشکا، پرستارا اونجا هیچ کاره بودن، فقط باید دستور قوه قضاییه رو اجرا میکردن. همین.
آقای سنجری، مطمئناً مرور این اتفاقاتی که بر شما گذشته موضوع راحتی نیست. سپاسگزارم از اینکه با ما در میون میذارید و دربارش صحبت میکنید. اما میخواستم رو از شما بپرسم اینکه امروز شما کیانوش سنجری با توجه به چیزی که پشت سر گذاشته کجا قرار داره، با توجه به همه این فشارهای روحی و روانی که توصیف کردید؟
خب بستگی داره که یکی مثل کیانوش سنجری این رنج ها، این آسیب های روحی روانی چقدر بتونه از پا درش بیاره با توجه به تجربیاتی داره. من خودم محفوظ نگه داشتم من خب از سن خیلی کم وارد این داستان شدم، بلاهای بسیار زیادی بود که من اومد و من خودم رو تونستم حفظ بکنم. ولی یک نفر من بزنم یه حقیقت رو بگم، من یک دوستی با من میومد دایره نظارت، من هر هفته میرفتم برای حضور غیاب به مدت 2 سال هر هفته حضور غیاب در دایره نظارت زندان اوین. ایشون هم درگیر همین بحث انتقال به بیمارستان روانی بود و یک هفته ایشون دیگه من ندیدمش بیاد حضور غیاب بکنه. هفته بعد من پدرش رو دیدم، بهش گفتم پسرتون چرا دیگه نمیاد حضور غیاب؟ گفت پسر من خودکشی کرده و هیچ کسی اینو نمیدونه. این پدرم راجع به پسرش میترسه صحبت بکنه. یعنی این اتفاق افتاده، جامعه ازش بیخبر هستش. حالا من به خاطر اینکه این آزارها از قدیمی هست برای من، من خودم محفوظ نگه داشتم. هرچند که شبا کابوس میبینم، شبا کابوس میبینم که میرم تو صف و میخوام برم توی آسانسور و منتقل بشم پشت بیمارهای سایکوتیک، روی اون تخته دراز بکشم و دوباره منو بیهوش بکنن و با کابوس و با صدای بلند از خواب بیدار میشم. اینا شاید برای من خیلی آزاردهنده نباشه. من خودم محفوظ نگه داشتم، من همچنان زندگی رو دوست دارم، من همچنان عاشق زندگی هستم، همچنان اعتقاد دارم که این حکومت حکومتی هستش که میخواد زندگی رو بر ما تباه کنه، پس ما باید خودمون رو محفوظ نگه داریم و از زندگی همچنان لذت ببریم. ولی بسیاری هستن که در این سیستم دیوانه سازی و مجنون سازی زندانیان سیاسی دچار ضایعات بسیار بسیار برگشت ناپذیری شدن که انقدر تعدادشون زیاد هست. من خاطرم نیست از کدوم شروع بکنم و به کدوم بگم، ولی اگر فکر میکنم دنبال بکنه سرچ بکنه، خیلی موارد زیاد هستش که دچار آشوب‌های روزانه و شبانه بسیار زیادی هستن.